سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. شفاخانه امرجنسی گفته که پس از چاشت امروز 11 زخمی ناشی از یک انفجار در کابل و مرکز جراحی این شفاخانه منتقل شدند. این شفاخانه در بیانیه گفته که انفجار حوالی ساعت 2 در یک بازار البسه دست دوم در ساحه مزدحم سینما پامیر رخ داد. در بیانیه به نقل از استیفانو گنارو اسمیرنوف، معاون رئیس امرجنسی در افغانستان، آمده است که تا کنون 11 زخمی را دریافت کردند و در میان زخمیان یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله و یک پسر 16 ساله شامل هستند. و افزوده که 2 زن و 6 مرد نیز مشمول زخمیانند و وضعیت یکی از آنها وخیم است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس متوقف شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه‌ای در بادغیس به نوشتاری و صوتی محدود شده. این مرکز با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد از حکومت طالبان خواست که در مورد این تصمیم تجدید نظر کند. پیش از بادغیس از منع نشر تصاویر در برخی از ولایات دیگر از جمله تخار، لغمان، ننگرهار و خوست هم گزارش شده است. دفتر امانگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان بیش از 80 پروژه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان به گونه موقت متوقف شده. اوچا وقت سه‌شنبه در گزارش گفت که بیش از 170 مورد مداخله مستقیم طالبان در امور کمک رسانی را ثبت کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد مداخله‌شان در امور کمک رسانی را رد کردند. در گزارش اوچا آمده است در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته این چنین مداخله‌ها 66% افزایش یافته است. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، گفته که در حمله بر یک شرکت دفاعی در نزدیک شهر انقره امروز 3 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یرلیکایا امروز در شبکه اکسیا تویتر سابق نوشت که 2 تروریست از پا در آورده شدند و این حمله بر مقر صنایع هوافضای ترکیه را تروریستی توصیف کرده است. تا هنوز روشن نیست که کدام گروه در عقب این حمله بوده، اما با گزارش اسوشیتد پرس، پیش از این جنگجویان کرد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و افراطیان چپگرا حملات را در این کشور انجام دادند. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان ماکاو را با نتیجه 9-0 شکست داد. این بازی امروز در کمبودیا برگزار شد. افغانستان در رقابت نخستش به روز دوشنبه فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، ادامه ناامنی ها در کابل، این به چه معناست؟
اگر از 3 سال پیش پیش که طالبان به قدرت رسیدن، ما مد نظر بگیریم، ما هر روز شاهد هستیم که این جریانات به خصوص جبهات مخالف طالبان مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه نمیدونم بسیج ملی، جبهه نهضت چیچی، اینا هر روز ای میبینید تعدادشان زیاد میشه.
تلاشی خانه های مردم در کابل. شماری از باشندگان این شهر می گویند طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان می شوند.
داخل خانه می شن، نمی گن که این چیز خراب می شن، نمی شن، فقط باز می کنن و تیت و پاشا می کنن، کل چیز می گشتن.
فشار بر طالبان وارد شده و از طرف جامعه جهانی خواست شماری از فعالان و مدافعان حقوق زن است. و برنامه ورزش را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. نشرات زنده ما را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز کابل صحنه یک انفجار بود. یک منبع حکومت طالبان که به دلیل اساسیت موضوع خاص نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که انفجار در ورودی ریاست تذکره در کابل چند کشته و زخمی به جای گذاشته. او افزود که انفجار در نزدیکی سینما پامیر زمان رخ داد که یک مهاجم با مواد منفجره همراهش میخواست داخل ریاست تذکره شود. با گفته منبع، پیش از داخل شدن مهاجم به این ریاست، مواد انفجاری همراهش منفجر شد و در نتیجه خود مهاجم زخمی شد، اما دو تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که انفجار در نزدیکی دست فروشان در محل رخ داده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. این پس از آن است که گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت شلیک حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل را پذیرفت و ادعا کرد که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده. با محمد نعیم غیور، آگاه امور امنیتی و نظامی، گفتگو کردم و نخست پرسیدم که رویدادهای امنیتی اخیر در کابل به چه معناست؟
با کمال تأسف نشستم بین یک کسی که سالهای سال در رشته های نظامی و همچنان سیاسی تحصیل کردم، کار کردم و تجاربی داشتم و بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی در رسانه ها ما شاهد هستیم که در طول بیش از 3 سال قدرت طالبان بارها به اینا تاکید کردیم، بارها از اینا خواهش کردیم، بارها به اینا عذر کردیم که حداقل مو تاریخ خودتان رو بخوانیم، حدود 30 سال تاریخ خودتان رو بخوانیم که چطور ظهور کردیم، چطور جنگ کردیم، چطور به قدرت رسیدیم، چطور شکست خوردیم، چطور دوباره ظهور کردیم، باز جنگ کردیم، باز به قدرت رسیدیم. می تاریخ خودتان رو بخوانیم، از تاریخ خودتان پند بگیریم. اما با کمال تأسف که طالبان نه تنها تاریخ خود و تاریخ دیگران و تاریخ معاصر افغانستان و منطقه و جهان در نظر نگرفتن، بلکه به هیچ مشوره اینا حاضر نیستن که اهمیت بدن. ما شما شاهد هستیم که متاسفانه هر روز سیاست های افراط‌گرایانه طالبان شدت پیدا میکنه و هر روز ناامنی های جنگی یا به اصطلاح کلیکی یا هر چی که فکر میکنیم ناامنی های که اثر مخالفت با طالبان میشه، مثل دو موردی که شما یادآوری کردیم، ما هر روز شاهد هستیم که اینا هی تشدید پیدا میکنه، اختلافات نزاهای قومی و زبانی و مذهبی تشدید پیدا میکنه. ما و شما چند روز پیش شاهد یک صحنه بسیار دلخراش کشتار 14 هموطن خود به جرم از این بودیم که اونا ازاره بودن و شیعه بودن.
بسیار ما معذرت میخواییم که حرف شما را قطع میکنم. شما میدونین که طالبان هم خاموش ننشستن، به دنبال رویداد حمله راکتی بر میدان هوایی کابل در گزارش آمد که طالبان سه‌شنبه اول عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از کابل آغاز کردن. در گزارش که ما در این مورد داریم و تلاعظات دیگر پخش خواهد شد، مردم شکایت دارند که طالبان بدون اطلاع قبلی وارد حریم خصوصی از این آمیشن و وضعیت را ایجاد کردند که سبب تشویش و نگرانی مردم شده. میشه با این روش امنیت را تأمین کرد؟
به هیچ صورت امکان نداره. قطعاً این چالش یا به سود طالبان نیست، قطعا نمی چالش یا به طالبان نفرت بیشتر ایجاد میکنه. طالبان باید گفتم از تاریخ خود بیاموزن. من به عنوان یک نظامی، یعنی عرض کنم خدمت شما، از آغاز بحران افغانستان بعد از تحولات سالهای 57 58 سالهای 59 60 دهه 80 دوران مجاهدین و همه دوره ها شاهد بودیم چیزی که مردم افغانستان از اون نفرت دارن، همین ورود به خانه شان از ورود بدون حکم محکمه، بدون حضور نماینده سارنوالی، ورود کاملا غیر قانونی، کاملا غیر شرعی. همونطور که شما اشاره کردید، من ده ها فیلم و تصاویر دیدم که مردم کابل این مناطقی که اینا در یه ویدیو رو تلاشی کردن که اینا گذاشتی بودن که تمام کالا و لباس و وسایل از اینا پایمال کردن. پلیس و نیروهای امنیتی باید اونا قدرت کش داشته باشن.
جناب غیور سید، بسیار ممزد میخواییم بنابر زیقی وقت حرف شما را قطع میکنم. خب شما میدونیم که در حال حاضر یکی داعش و دیگر گروه های ضد طالبان در برابر طالبان میجنگند. این دو تهدید در برابر طالبان چقدر جدی است کوتاه لطفا؟
به صورت قطع به شما میگم، اگر از 3 سال خوردی پیش که طالبان به قدرت رسیدن، ما مد نظر بگیریم، ما هر روز شاهد هستیم که این جریانات به خصوص جبهات مخالف طالبان مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه نمیدونم بسیج ملی، جبهه نهضت چیچی، اینا هر روز ای میبینید تعدادشان زیاد میشه. و عرض کنم که به نوعی ما به جریان هستیم که اینا با هم، درستی که جبهات جدای هستن ولی روابط و مناسبات و همکاری هم بین هم دیگر دارن. و داعش هم شما شاهد هستیم که او داعش گذشته نیست، داعش هم از این تحولات بیشتر مسلح شده، داعش هم وضعیت درونی طالبان ای رشد کرده، از طالبان سربازگیری کرده، از جامعه و از افتاها سربازگیری کرده.
محمد نعیم غیور، آگاه امور امنیتی و نظامی، با ما صحبت میکرد. شماری از باشنده های شهر کابل مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان شدند و تلاشی کردند. آنها که عمدتاً از باشنده های مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 کابل هستند، برای رادیو آزادی گفتند که نگران این اقدام طالبانند. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. خجسته کبیری گزارش میداد.
پس از اصابت دو راکت به میدان هوایی کابل که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان به عهده گرفت، اکنون برخی از باشنده های شهر کابل ادعا می کنند که طالبان در مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 این شهر تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. دو تن از باشندگان مناطق خیرخانه و تایمنی کابل که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته و به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامشان خودداری کردند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
و عکس‌العمل‌شان بسیار خراب است. داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه. فقط باز میکنن و تیتو پاشان میکنن، کل چیز میگشتن. چیزی که بای بود ظرفای آشپزخانه بود، بین دیگ و کاسه، دیگ بخار، پیپ، روغن، اینجا را کل چیزا را گداوت کردن، سعی کردن که چی است چی نیست. تو فکر کن یک سوزن در بین خانه گم شده، اون امور پشت سوزن میگردن. خدا من خود تاکسی دارم، اگر دورم بخوری پس تلاشیت میکنن، بریم پس تلاشیت میکنن.
دینالشام بسیار وحشتناک بودن. اولادم گریه میکرد، خودم زیاد ترسیده بودم. خودم گفتم وقتی که دخالی فلا از کی است که ترسیدی؟
با گفته آنان در این مناطق نیروهای طالبان حتی مردم را در بیرون از خانه هایشان نیز مورد بازپرسی قرار می دهند و وسایل شخصیشان مثل تلفن همراه را بررسی می کنند. از سوی هم یک باشنده دیگر در منطقه 315 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان در حال حاضر به منطقهشان آمده و مصروف بازرسی خانه ها هستند. او که نیز نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت.
طالبات آمدن تلاشی آغاز است در کوچه روبروی ما رسیده و کوچه پشت سرم دیده چیزم طالب کوچه که ما بین است که ما هستیم طالب دزی شروع نکردن در کوچه روبروی ما هستن تلاشی دامه داره. همه مردم هم کم ترسیده خصوصا از خانم‌ها از طالبات زیاد میترسن، حالتشون خوب نیست. کسایی که خانم‌هاشون عامل هستن یکم شروعش بپا کردن که باید شما یک خانم باید باشه که تلاشی کنن ببینید چی میشه. طالبان داخل خانه ما نشدن.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی ولایت‌های دیگر انجام داده است. آن زمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت می‌گیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می‌توانند به شماره‌های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. این در حالی است که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل برخورد کرد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا کرد که به طالبان تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله و بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری این جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق بازرسی خانه به خانه در کابل را به حمله دو شب پیش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده که در حمله نیروهایش به موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعچه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان و مدافعان حقوق زن در افغانستان خواهان وارد شدن فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شدند. آنان این خواست را در دیدار با ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در کانادا مطرح کردند. بنت با شماری از خبرنگاران افغانستان نیز دیدار کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان درباره تخطیهای حقوق بشری در این کشور با شماری از زنان و خبرنگاران افغان در کانادا دیدار و گفتگو کرده است. مونسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان برادی آزادی روز چهارشنبه دوم عقرب گفت که فعالان و مدافعان حقوق زنان در این دیدار نگرانی های خود را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان و همچنان خواست ها و پیشنهاداتشان را مطرح کردن.
اشتراک کننده ها گفتند که جامعه جهانی باید با کشورهای همسایه و منطقه که داخل در قضای افغانستان هستند صحبت بکنند و برای آوردن یک تغییر سیاسی و یک تحول سیاسی فراگیر در افغانستان این کشورها فشار بیارن با طالبا. گپ همین بود که افغانستان بستر لانه تروریسم شده و این تهدیدی بزرگ برای امنیت منطقه و کشورهای همسایه و جهان است.
با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از شرطهای عمده جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. خانم مبارز می گوید که در دیدار با بنت همچنان خواستند که جامعه جهانی به وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان، که در ایران و پاکستان با مشکلات و آثار و اذیت روبرو اند توجه کند. بنت به این زنان گفته است که پیشنهادات و خواستهایشان را با مراجع مربوط شریک می سازد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و فعالان حقوق زنان در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز گفتگو کردند. قانونی که واکنش های گسترده به دنبال داشته است. در بخشی از این قانون که در ماه اسد امسال پس از توشه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توسط وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی منتشر شد، آماده است که تمام بدن زن و پنهان کردن صورت زن به دلیل ترس از فتنه ضروری است و حتی صدای زن عورت دانسته شده. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان سفر چند روزه به کانادا را روز یکشنبه 29 میزان آغاز کرد. او در این سفر با شماری از خبرنگاران افغان نیز دیدار کرده است. در این دیدار در مورد چالش‌های فزاینده در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو شده است. بنت گفته بود که در سفر به کانادا با مقام‌های این کشور نیز در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. طالبان در اواخر ماه اسد ریچارد بنت را از ورود به افغانستان منع کردند. طالبان بنت را به تبلیغ منفی علیه حکومت این گروه متهم کردند. بنت گفته است که با وجود ممنوعیت سفر به افغانستان با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز دومین روز نشست سه روزه بریکس در شهر کازان روسیه است. شرکت کننده های این نشست در کنار مسائل دیگر روی موضوعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه نماینده حکومت طالبان در نشست سه روزه بریکس در شهر کازان روسیه دعوت نشده، اما شرکت کنندگان نشست در کنار دیگر موارد مهم روی وضعیت کنونی و مشکلات موجود در افغانستان با هم بحث کردند. مسائل مربوط به افغانستان و همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی محور گفتگوی مقام‌های هند و ایران را در روز نخست و حاشیه این نشست تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این دیدار گفته که باید با انگیزه و اراده ساخت‌آینده منطقه با افغانستانی تعامل و گفتگو داشته باشند و باید کمک کنند تا ملت افغانستانی با حل مشکلات به صلح و آرامش و رفاه برسند. از سوی هم دفتر نریندرا مودی صدر اعظم هند در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه نشر کرده گفته که رهبران دو کشور با اشاره به اینکه امضای قرارداد بلندمدت بندر چابهار را نطقه عطف مهم در روابط دو جانبه خواندند، بر اهمیت آن برای بازسازی و توسعه مجدد افغانستان و تقویت روابط تجاری و اقتصادی با آسیای میانه تاکید کردند. نشست سه روزه بریکس بر روز سه شنبه با شرکت رهبران 32 کشور در شهر کازان روسیه برگزار شد. هرچند حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 24 می سال جاری گفته بود از اینکه روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بنان خواستار شرکت در این نشست هستند. حالا ظاهرا دیده می شود که اعضای سازمان بریکس با حضور نماینده حکومت طالبان در این نشست موافقت نکردند. کارشناسان سیاسی با اشاره به اهمیت حضور افغانستان در نشست بریکس می گویند که عملکرد و کردارهای طالبان افغانستان را از شرکت در نشست‌های بین المللی مثل نشست بریکس محروم کرده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تداوم این وضعیت، عدم مشروعیت، عدم به رسمیت شناختن متاسفانه که برای افغانستان بسیار قیمت تمام میشه. و این که در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین المللی که در اوج میتونه افغانستان مطرح باشه، بحث‌ها روی افغانستان مطرح باشه، برای سرنوشت افغانستان درباره رشد اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه و فرا منطقه، افغانستان متاسفانه به دلیل و به علت کردارهای غیر قانونی طالبان از این سازمان ها و اشتراک ها محروم است.
نازک میرزا یارمل آگاه مسائل اقتصادی نیز عدم حضور نماینده حکومت طالبان را در این گونه نشست ها به زیان اقتصاد افغانستان میخواند.
گرچه در این گونه نشست ها روی مسائل اقتصادی، داد و ستد تجارتی با جهان و مسائل امنیتی و اینکه وضعیت منطقه چگونه از وضعیت افغانستان متاثر شده میتواند، در همه این بخش ها بحث ها صورت میگیرد. اما موضوع مهم است که هرگاه در این گونه نشست ها افغانستان مستقیما حضور داشته باشد، روابط کشورها با افغانستان و روابط افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه اعضای بریکس تقویت می شود.
این در حال است که کشورهای جهان از حکومت طالبان خواهان ایجاد حکومت همشمول، برطرف کردن محدودیت ها بر زنان و دختران و احترام به حقوق بشر هستند. اما حکومت طالبان به این خواستها توجه نکرده و برعکس روز به روز محدودیت ها را بر مردم افغانستان به خصوص زنان بیشتر کردند. بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، روسیه، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حروف اول اسامی کشورهای آس تشکیل شده، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتوپیا اعضای جدید این سازمان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا سر میزنیم به هرات، جایی که اعتصاب کاری شماری از دکتران و کارمندان صحی وارد دومین روز شد. این که دلیل اصلی این اعتصاب چیست در این گزارش بشنوید.
شماره از دکتران و کارمندان مراکز صحی در ولایت هرات به دلیل آنچه که بی‌توجهی مسئولین ریاست صدامی طالبان و مؤسسات مسئول پرداخت معاشاتشان در این ولایت می‌خوانند، دست به اعتصاب کاری زدند. برخی از اعتصاب کنندگان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که پس از آن که در 4 ماه گذشته معاشات آنان پرداخت نشده و با وضعیت بد اقتصادی روبرو شدند، از روز سه‌شنبه اول عقرب به اعتصاب کاری متوسل شدند. دو کارمند صحی و از اعتصاب کنندگان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان، هدا و سازمان ارتقا و مدیریت صحت و HPM از پرداخت معاشات آنان خودداری کردند.
تو شدین که چرا شما کار نمیکنین؟ دور شده ما اعتصاب کردیم و به اعتصاب که ادامه میدیم، حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10 میلادی اینا معاشات اجرا نکرده. حالا 7 و 8 میگن به دوش مؤسسه و HPM بوده و اومه چون چی شد، خلاصه اختلاس کردن این پول رو. حالی هم فعلا کل کلینیک های ولایت هرات به همین خاطر تحت اعتصاب می باشه.
یک کارمند مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان ادا که نخواست نامش گرفته شود، اما بر رادیو آزادی گفت که اداره یونسف مسئول پرداخت معاشات کارمندان صحی در ولایت هرات است. یک عضو اتحادی دکتران در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت حدود 3000 کارمندان 116 کلینیک در ولایت هرات به دلیل عدم پرداخت معاشات 4 ماهه‌شان اقدام به اعتصاب کاری کردند. به گفته این منبع، در حال حاضر تنها بخش عاجل شفاخانه ها، کلینیک ها و مراکز صحی در این ولایت فعالند و کارکنان مراکز صحی هرات هشدار دادند که در صورت عدم پرداخت معاشات، بخش عاجل مراکز صحی نیز غیر فعال خواهد شد. یک منبع از یکی از این مراکز صحی که نخواست نامش ذکر شود، فایل صوتی مولوی شاهد رئیس صدامی هرات را بر رادیو آزادی فرستاده که کارمندان صحی را با آرامش و ادامه کار دعوت کرده. او در بخش سخنانش چنین میگوید:
من من حیث رئیس حتمه ولایت هرات به دفاتر محترم یونیسف و سازمان صحی جهان در تماس میباشم تا به زودترین فرصت معاشات و مصارف باقی مانده اجرا نماید که از طرف این دفاتر هم وعده حل مشکلات سپرده شده است. بناان به تمام همکاران توصیه میگردد تا از اعتصاب کاری خودداری نمایند. مشکل
مدارکی که بر رادیو آزادی رسیدن نشان می‌دهند که کارکنان مراکز صحی از جمله جامعه پیشرفته ترغندی، روانشان، جامعه نواب‌آد، انجیل، سرچاه، زنگ کوتل و شفاخانه‌های غوریان، شیندن، پشتون زرغون و گذره از مراکز پیشقدم در این اعتصاب کاری بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دونیم شب به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را